أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در قسم سوم بود که ملک جدید مکمل است با ملک قدیم، نصاب جدیدی را، نصاب بعدی را عرض کردیم. در این قسم آراء و احتمالات مختلفی بود در حکم این قسم. شش قول را دیروز کردیم که قول پنجم قول مشهور و قول مرحوم سید بود که حکم این قسم این چنین است که در سال اول همون زکات و فریضه نصاب اول پرداخت می شود و مبدأ سال مجموع مال قرار می گیرد. اگر در اول سال محرم مثلا 30 تا گاو داشت یا 80 تا یا 40 تا گوسفند داشت، در ماه رجب هم 10 تا یا 11 تا دیگر از گاو ها، یا مثلا 42 تا از گوسفند، مثالی که خود مرحوم سید زده بود، مالک شود سر سال محرم همون نصاب اول را که نصاب 40 گوسفند است در گوسفند، نصاب 30 گاو است در گاو، یعنی یک گوسفند در اونجا، یک گاو یک ساله به طبیعه در اینجا طبیعه یا طبیعه پرداخت میکنند. اول محرم میشود سال مجموع 40 گاوی، 40 تا گاو که نصاب دوم است، اون 6 ماه قبلی لغو می شود که این 10 تا گاو یا 11 تا گاو را از اول رجب مثلا مالک شده است. یستأنف حولا جدیدا، از انتهای حول اول برای مجموع نصاب دوم است. این گفتیم مشهور است، رأی ماتن هم همین است، با اون تفصیلی که در قول ششم بود و مربوط به قول به شق دوم قسم سوم بود که بعد خواهیم اشاره به اون هم کرد و در کلام ماتن هم آمده بود. باز برای بررسی این اقوال و اینکه بتونیم کل بحث رو در این جلسه تمام کنیم، ابتدا دلیل بیان فنی این قول مشهور را بیان میکنیم، از او مشخص خواهد شد اون اقوال دیگر قابل قبول نیست، علاوه بر اشکالات خاصی که بر اون اقوال هم فی نفسه با قطع نظر از این بیان وارد است. حاصل بیانی که مبنای این قول مشهور است، که این بیان هم توجیه میکند این قول مشهور را و اثبات میکند، همون قاعده را هم اثبات میکند که دیروز بحث کردیم، این است که از ادله زکات انعام و شبه انعام که قول در اونها لازم است، موزه سال در اونها لازم است و نصاب برای هر مقداری از اون جنس زکوی قرار داده شده است، از مجموع ادله نصاب و ادله شرطیت قول، اینها در یه جا هم آمده است، در خود ادله نصاب در ذیل شرطیت قول هم آمده است، از مجموع این ادله دو تا مقدمه یا دو امر استفاده میکنیم. امر اول این است که دیروز اشاره شد، روایاتی که گفته است مرور حول، مضی حول، گذشت یک سال لازم است برای تعلق زکات، این ادله به معنا نیست که خود بگه موضوع زکات بعد از مضی حول است، یه حول که گذشت زکات واجب می شود، فقط این را نمیخواد بگوید، بلکه میخواهد این را هم بگوید که زکات یک مالیات سالانه است، یعنی در هر مالی در طول یک سال کامل اگر این مال بماند در نزد مالکش زکات دارد، فلان مقدار مثلا زکات دارد بر حسب نصاب، مقدار نصابی که دارد زکات دارد. مالیات سالانه است و زکات یک حق سالانه است، در سال است، نه در ماه، نه در هفته، نه در روز. مرور حول عنوان مرور میزان نیست فقط، ولی خب روز بعدم باز یه حول دیگر گذشته است بر این سال، یه ماه بعدم باز یه حول دیگر بر همون مال گذشته است، هی بایستی زکات بدهد. قطعا اینجوری نیست. مقصود از این که ان یحول علیه الحول، تا زکات داشته باشه، یعنی تا یک سال کامل در نزد مالکش نماند زکات ندارد، و این زکات مال یک سال است که اگر کمتر شد از یک سال زکات ندارد. مدت کمتر از یک سال مالکیت مال زکات ندارد، مالکیت یک سال است، تمام سال را بایستی مالک باشد تا زکات داشته باشد. پس زکات یه مالیات سالانه است، نه کمتر از یک سال. نیم سال زکات ندارد، یه مالی نصف سال پیش کسی باشد، یه ماه پیش کسی باشد زکات ندارد، یک سال الا یه ماه در نزد کسی باشد زکات ندارد. پس این مالیات سالان است، هم اصلش کل اون فریضه هر نصابی سالانه است، هم بخشش هم سالانه است، یعنی بخشی از این زکات و از این فریضه هم اگر بخواد متعلق به مال بشود باید اون مال یک سال نزد مالکش مونده باشه، کمتر باشه، نمیشه بخشی از زکات هم داشته باشه، فرق نمی کند. اصلش سالانه است، بخشش هم سالانه است، ضمنش هم سالانه است. این یه نکته که قطعا از ادله حول استفاده می شود. نکته دوم و مقدمه دوم، امر دوم مربوط به ادله نصاب است. ادله نصاب، نصاب های طولی، نصاب لاحق بعد از نصاب قبلی، مثل مثلا 26 تا شتر بعد از 25 تا، 50 تا مثلا، 40 تا گاو بعد از 30 تا و هاکذا، 121 گوسفند بعد از 40 تا. این نصاب های طولی، ادله نصاب، ظاهرش این است که هر نصابی وقتی از این نصاب های طولی شکل می گیرد، اون نصاب سابق دیگه لغو است، از بین رفته است. یعنی این فقط نصاب است، نه هم اون نصاب است هم این نصاب است. ادله نصاب، نصاب های طولی، هر نصاب بعدی نصاب قبلی رو لغو میکند. به این معنا میگوید این ملاک تعلق زکات و مقدار زکات است در کل مال، حتی مقدار نصاب اول. اینجوری نیست که هر نصاب یه عنوان یا حیثیت و یه موضوع مستقلی باشد برای حکم، اینجور نیست در مال، که هر دو اگر جمع شدن هم نصاب اول بود هم نصاب دوم بود، پس که انهو دو تا ملاک، دو تا مقتضی، دو تا عنوان برای تکلیف هست. مثل مثلا اگر بگه اکرم الهاشمی و اکرم العالم و اکرم العادل، یکی هم عادل باشه، آدم هاشمی باشه، آدم عالم باشه، چند تا از این عناوین، اینجوری نیست. نصاب ها مقدار است، مقدار اون زکاتی که میخواد تعلق بگیره در نصاب میخواد مشخص کنه که اگر کمیتش اینقدر بود فریضه اینقدر، این گوسفند است، کمیت بیشتر بود میشه دو تا گوسفند، 121 بود میشه دو تا گوسفند، 25 تا شتر بود مثلا 5 گوسفند است، 26 تا شد بنت مخاز است، چون این بنت مخاز مال کل مال است دیگه، اون نصاب اول لغو شد اینجا. ولذا ظاهر روایات نصاب طولی این است که هر نصابی که آمد نصاب دیگر خود دیگه نیست، یعنی دو تا نصاب ما نداریم از این نصاب های طولی در یک مال، بلکه یه دونه نصاب هست همیشه برای تعلق زکات، چون نصاب مقدار ما خود معین کنه و اون مقداری که در اون حد شارع اگر مالت به این حد رسید زکات دارد. هر حدی فقط خودش از دیگه حد قبلی رو لغو کرده. پس دو تا نصاب در یک مال به عنوان زکات نمیتونه باشه. این دو تا نصاب در یک مال زکات. اینم نکته دوم از نصابای طولی. هر کدوم آمد دیگری لغو است، دیگری حذف است، حذف شده. این شد نصاب کل مال، چون میخواد زکات رو در کل اون مال به ما فیه نصاب قبلی قرار بده، پس اون نصاب لغو کرده دیگه. در عرض واحد این نصاب های طولی نمیتونن موضوع زکات قرار بگیرن، بلکه همیشه احد هماست. اگه این به این لم یبلغ نصاب الله، اون اولی است، تا یبلغ دیگه اولی نصاب نیست، این دوم است. این هم نکته دوم که روشن است از روایات نصاب این استفاده میشه. مجموع این دو نکته را، این دو مطلب را که کنار هم بذاریم، این نتیجه به دست میاد که در مال واحد در یک سال یا در بعض سال، در یک، نه در یک سال تمام یک سال و نه در بعض سال، می شود دو تا زکات متعلق بشود بشه. از این دو مقدمه استفاده میشه که این لا یکون، این جوری چیزی نیست، همون قاعده ای که گفتم. چرا؟ چون اگر بخواد در یک سال دو تا زکات بهش متعلق بشه، باید این تعدد از کجا نشأت گرفته؟ اگر از این که دو تا نصاب داره، ما گفتیم دو تا نصاب طولی معقول نیست، روایت نصاب دوم لاحق لغو میکنه، دو تا نصابا با هم جمع نمیشه، تعدد نصاب نمیتونه موجب تعدد زکات باشه. این هم کسی ادعام نکرده، بعیده کسی ادعام. تعدد حول هر نصاب، این توهم شده است، تعدد حول هر نصاب بخواد منشأ تعدد زکات شود، این هم جایز، این هم درسته است، خلاف اون ظهور اول و اون استظهار اول در این دو امری است که عرض کردیم، دو نکته است که عرض کردیم. چون معناش اینه که وقتی حول ها رو دیدیم، ملک اول قبل از ملک دوم بوده، پس مبدع حولش مثلا 6 ماه قبله، اون یکی نصاب دوم مبدع حولش رجب 6 ماه بعده، چون حول ها با هم دوتا شد پس زکات ها میشه دوتا شود، این درست نیست، چون یه مقدار مشترک داره. این دو حول اگر مشترک نبود، بله مثلا حول دوم، نصاب دوم مبدع حولش محرم آینده بود، اون وقت مالک 20 مکمل بود، بله، یعنی چون در وسط سال اول آمده است، پس این 6 ماه مشترک میشود، مالی که در این 6 ماه مشترک است، میشود متعلق زکات هر دو زکات در یک، با اینکه اینا در یه حولن، این دو تا زکات اینجا در یه حول قرار گرفته، یعنی این مال دو تا زکات در حولش متعلق شد، یکی به لحاظ نصاب اول، یکی به لحاظ نصاب دوم. و این خلف اون نکته ایست که گفته شد که مستظهر از این روایات اینه که زکات نه اصلش نه بخشی ازش در سالانه است، بخشش هم سالانه است، نمیتونه یه مقدارش اضافه بشه وقتی در یک سال هر دو متعلق بشه به این ماهی، خلاف ظاهر روایات صدقات، خلاف سریع اون روایات است. بنابراین همچنانی که دو تا زکات مال دو تا نصاب در یه حول کامل نمیتونه متعلق به مال باشه، در بعضی از حول که مقدار مشترکه هم نمیشه بخشی از زکات متعدد بشه، بخشی از این نصاب، بخشی از اون نصاب، این خلاف اون استظهار نکته اول است که گفته شد. نتیجه این خواهد شد که جمع بین این دو نکته به این نتیجه برسد، اولا نمیشه یه مالی، یک مال واحدی در بخشی از سال یا در تمام حول و سال متعلق دو تا زکات قرار بگیره، این نمیشه. حالا که نمیشه، این دو تا اطلاق هر دو با هم پس نیستن در ادله زکات، هم اطلاق نصاب اول به لحاظ حول اول از محرم تا محرم، هم اطلاق نصاب دوم که نصاب لاحقی است از رجب باز تا رجب، چون لازمش این است از رجب تا محرم، این 6 ماه دو تا نصاب و دو تا زکات متعلق به این مال باشه، این یا خلاف مقدمه دوم است یا خلاف مقدمه اول است، یکی از این دو استظهارا به هم میخوره. بنابراین این گونه نیست. خب حالا که این گونه نیست، کدوم یکی هست؟ اطلاق اولی رو بگیریم، اطلاق دومی رو بگیریم، تعارض میکنه، تضاهم هست اینجا بین این دو تا. این حرفا گفته شده، ولی خب این حرفا درست نیست، اینجا نه تضاهمه به دقه و نه تعارض. تضاهم نیست که خیلی روشنه، در مقام امتصال امکان امتصال هر دو هست، تضاهم جاییست که امتناع امتصال باشه، تضاد بین فعلین باشه، بین واجبین باشه، اینجا که بین اداء زکات هر دو زکات که محال نیست، ممتنع نیست. بحث تضاهم که اینجا اصلا وجهی نداره مطرح بشه که شده متاسفانه. تعارض هم نیست، گفته شده تعارض بین اطلاق دلیل نصاب اول و اطلاق دلیل نصاب دوم، هر دو نمیتونه باشه چون خلاف اون دو تا استظهاری که گفته شد، ولی یکی از این دو تا ممکنه باشه، خوشا دومی باشه نه اولی. چرا مشهور گفتن اولی ملاکه و دومی رو لغو کردن؟ پاسخ این شبهه و اشکال این است که اینجا اصلا تعارض هم نیست، بلکه باب ورود اطلاق دلیل نصاب اول بر دلیل نصاب دومه، نصاب دوم طولی. خب این ورود رو از کجا استفاده میکنیم؟ این ورود رو از اینجا استفاده میکنیم که در حقیقت وقتی ما اون دو تا استظهار رو کردیم در ادله زکات، معناش این میشه، حالا که استفاده کردیم که یک مال در یک سال دو تا زکات بهش متعلق نمیشه، میبایستی در تمام حول یک زکات داشته باشه نه دو زکات، چون زکات مالیات سالانه است. خب هر مالی که در یک سال زودتر متعلق زکاتی قرار گرفت، دیگه این مال تا اون سال زکویش نگذرد نمیتواند متعلق زکات دیگری قرار بگیره. معناش این میشه در حقیقت قید میخوره، یه قیدی اضافه میشه بر موضوع زکات در هر نصابی، که این مال همچنان که تعلق زکات بهش مشروط است به این که مقدار نصاب باشد یک سال در ملک مالک باشد به تمام سال، دو در تمام سال واجد شرایط باشد از بلوغ و عقل و امکان تصرف و امثال اینها، یکیش هم این است که در تمام اون سال زکات دیگری بهش متعلق نشده باشد قبلا، و الا میشه زکات در دو تا زکات در یک سال، این خلف اون استظهار است کرده. پس اگر هر آینه زکاتی متعلق شد به این مال، متعلق شده باشد به این مال در یک سال، تا اون سال تمام نشود سال اون زکات، دیگه زکات دوم به اون مال نمیتونه تعلق بگیره. پس این میشه قید، میشه یکی از شرایط موضوع تعلق زکات به مال، همجور که یکی از شرایط اینه که در تمام سال ملک باشد، در تمام سال بالغ باشد مالک، در تمام سال امکان تصرف داشته باشد، همچنین در تمام این سال زکات دیگری تعلق نگرفته باشد به این، ولی اگر در برخی از این سال زکات دیگری تعلق گرفته است، دیگه این زکات تعلق نمیگیره تا این سال بگذرد، تا اون سال زکری بگذرد. اینجوری میشه معنا. پس عقد شد یک قیدی در موضوع تعلق زکات جدید به این مال، زکات جدید مشروط است اینکه قبلا در داخل این سال که این زکات میخواد تعلق بگیره، هیچ نه کلش نه بخشی ازش متعلق زکات دیگری نباشه، میشه قید، قید در موضوع تعلق زکات جدید. وقت اطلاق دلیل زکات اول، نصاب اول، چون قبل از دومی فعلی میشه سالش، میگه در این سال اول از محرم تا محرم تعلق گرفت زکات نصاب اول و فعلی شد، حالا که فعلی شد تا این سال تمام نشود اون نصاب دوم زکاتش نمیشه فعلی بشه. پس شش ماه رجب تا محرم که داخل در این ساله خارج از موضوع تعلق زکات دوم و نصاب دوم است، موضوعا ازش خارجه، یعنی موضوعا قید اون موضوع زکات نصاب دوم را رفع میکنه، چون قیدش اینه که در این سالی که میخواد این زکات بهش تعلق بگیره نصاب دوم، زکات دیگری تعلق نگرفته باشه، ولی تعلق گرفته. اطلاق دلیل زکات اول، نصاب اول، با فعلی شدن تعلق زکاتش رافعه، که سر سالشه، که سر سال محرمه، رافعه موضوع تعلق زکات نصاب دوم خواهد شد، چون این قیدی که استفاده کردیم از این دو مقدمه این قید رو رفع میکنه. وقتی این قید رو رفع کرد، پس او دیگه موضوع نداره، میشه اسباب ورود احد الاطلاقین بر اطلاق دیگر، رافعیت احد الاطلاقین موضوع اطلاق دیگر را، و این تعارض نیست، این وروده، این رفع موضوع وجدانه، وجدانن و حقیقتنه. این قید عقد شده بعد از این که از اون دو نکته را استفاده کردیم که زکات سالانه است و در یک سال، در بعضی یک سال هم دو تا زکات نبازتی باشه، پس هر جای یه زکات بود سال او سال بعدشه، میشه عینه. اگر در برخی از سال یکی دیگه از شرایط تعلق زکات از بین بره، مجنون بشه مثلا، تا مجنون شد دیگه اون زکات تعلق نمی، یا مغصوب شد این مال، اگر این مال کسی غصب کرد امکان تصرفش رفت، تا امکان تصرف بره دیگه زکات سالش منقطع میشه. نصاب بعد از برگشتن مال به تحت ید مالکش از اون وقت باز شروع میشه سال، ولی این سالی که در بخشش از این سال این مال از تصرف او خارج شد، سالش منقطع شد دیگه، این سال سال زکوی نیست. اینجا هم همینجور، اینجا هم وقتی 20 تا مثلا 30 تا گاو داشت، 10 تا رو وسط سال مالک شد یا 11 تا شد 40 تا، این 40 تا وقتی سال از اول رجب 40 تا مالک شد تا محرم، چون در این محرم تا محرم اون 30 تاش متعلق زکات شد، مثل جایی است که اون 30 تا رو کسی غصب کنه ازش. اگه این 30 تا رو ازش غصب میکرد، ما از اول رجب تا مالک غصب که ملکش بیرون نمی کنه، مالک هنوز، هنوز مالک 40 تاست، 42 یکیست از اول رجب، ولی از اول رجب تا محرم، محرم بهش بس داد قاصد. اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم مبدع نصاب دوم که مالکیت 40 تا گاو هست از کیه؟ میگیم از رجبه؟ چون از رجب مالک شده؟ نه، میگیم از اول محرم، چون در رجب درست مالک شد ولی اون شرط دیگه از بین رفت که چی بود؟ امکان تصرف. 11 تا هم که نصاب نیست، اگر 10 تا رو ازش غصب میکرد 11 تا رو غصب میکرد، اون 30 تا باقی بود ولی اون نصاب، امکان تصرف هم داشت نسبت به اون نصاب بود ولی 30 تا رو ازش غصب کرده. اینجا این تعلق زکات نصاب اول که 30 تاست به این 30 تای اول، مثل غصب این 30 تاست، عین اونجایی که غصب بکنه. وقتی قید شد عدم سبق تعلق زکات، عدم تعلق زکات دیگری به این مال در داخل سال، از اون استفاده کردیم، قید شد در هر تعلق زکاتی، تحرم اینجوری خواهد شد که این نصاب دوم گرچه از وسط سال آمده ولی جوری آمده که نمیتونه از حالا موضوع تعلق زکات نصاب دوم قرار بگیره، سالش رو نمیتونیم از حالا حساب کنیم، چون 30 تاش متعلق زکات نصاب اوله و این قید اینکه در یک سال بعض یک سال هم نمیشه دو تا زکات باشه، این قید نسبت به نصاب دوم رفع کرد، شد این مأخوذ به زکات در این سال، در این 6 ماه باقی مونده. پس تا وقتی که این 6 ماه نگذرد که سال این تعلق تمام شود، تعلق اول، مبدا نصاب دوم نیست، موضوع نداره نصاب دوم. اطلاق دلیل نصاب اول میشه وارد بر اطلاق دلیل نصاب دوم و رافع موضوع نصاب دوم. ممکنه کسی بگه خود شاید شما برعکس نمی کنید، به اطلاق دلیل نصاب دوم عکس کنید، اطلاق موضوع دلیل نصاب اول رو رفع کنید. این جوابش روشنه، چون نصاب اول قبل متحقق میشه و فعلی میشه، این رافع موضوع اونه. مثل دو عقد است که بر یه مال کسی بخواد انجام بده، مالش دو بار بفروشه، روز اول بفروشه به زید، روز دوم بخواد بفروشه به عمرو همون مال رو بعد از اینکه فروخته به زید، اونجا چی میگید؟ میگید اطلاق دلیل بیع صحت بیع برای اولی با اطلاق دلیل صحت بیع برای دومی معارضه با همه، یا میگید اولی رافع دومیه؟ میگید اولی رافع دومیه، چون وقتی این اول متحقق شد انتقال حاصل شد، انتقال که حاصل شد بیع دوم دیگه بیع چیزیست که حق نداره منتقلش کنه. اینجا ما همینجوره، اینجا هم چون عقد شد در موضوع تعلق حق فقرا، بین که در داخل این سال یه انتقال دیگری به حق فقرا به عنوان زکات نشده باشه از این مال، و انتقال اول انجام شد با دلیل نصاب اول. دیگه موضوع این انتقال دیگه نیست در سال دوم. این همون جاست. بنابراین اطلاق دلیل نصاب اول رافع موضوع اطلاق نصاب دوم، نه تعارض نه تزاحم، بلکه باب ورود. اطلاق دلیل نصاب اول رافع موضوع اطلاق دلیل نصاب دوم، عین اونجاییست که این 40 تا گاو را که مالک شده حالا 30 تاش را کسی غصب کنه در سال، اگه غصبش کرد غاصبی در سال شرط امکان تصرف ازش گرفته شد و دیگه زکات نداره تا برگرده، تا این سال تمام بشه، سال عدم امکان تصرف تمام بشه و یعنی ينقطع الحول به اصطلاح یستأنف حولا جدیدا. اینجا این که ماتن هم تعبیر کرده یستأنف حولا، نکتهش همینه که نه مخواسته به این اشاره کنه که این سالی که گذشت چون 30 تا از این گاوها متعلق زکات اول بود، دیگه این 6 تا 6 ماه دیگه هم نمیتواند موضوع زکات نصاب دوم قرار بگیره که فیها مسنه، اینجا طبیعه است، اینجا فریضه و زکات مسنه، دیگه اینجا موضوع نداره تا این سالی که این شرط درش منتفی شده. این قیدی که گفتیم استفاده میشه که هر زکاتی واسه در یک سال باشه، یعنی در اون سالش زکات دیگری متعلق نشده، یعنی در این سالش زکات دیگری متعلق شده، از رجب بخواییم حساب کنیم نصاب دوم را، تا این نگذرد این رجب تا محرم، تا این سال دیگه شروع بشه و این سالی که مانع هست از تحقق موضوع زکات نصاب دوم، اینجا مانعش عدم امکان تصرف نیست، شبیه اونه، یک شرط دیگری که استفاده کردیم از ادله زکات و ادله شرطیت حول، تا این رفع نشه این موضوع نصاب دوم نیست. پس در حقیقت اینجا مشهور اینجا نیست که لغو کردن یه حولی را در نصاب دوم، نه، گفتن این حول در نصاب دوم شروع نشده به مجرد ملکیت در رجب، چون اون نصاب اول متعلق زکات قبل از این، چون قبل از این متعلق زکاته، تا نگذرد این سالش این زکات نداره، یعنی موضوع نصاب دوم قرار نمیگیره، چون در موضوع هر نصابی عقد شده است که در سال اون نصاب متعلق زکاتی نباشد. و این از کجا شروع میشه سال این نصاب که متعلق زکات نباشه؟ از محرم، نه از رجب. پس رجب تا محرم این موضوع نداره، این جاییست که غصب بشود در این 6 ماه قطع میشه سال، سال یستأنف از بعد از اینکه برگشت باز در اختیار این. بنابراین الغا نیست، در حقیقت ورود است، رفع موضوع است. بعد از اینکه ما از اون دو مقدمه اون استظهار رو کردیم که زکات سالیانه است، مالیات سالیانه است و در مدت یک سال بیش از یک زکات نمیشه به یه مال متعلق بشه، پس بنابراین قید میشه در هر زکاتی که بخواد متعلق بشه به مالی، اینکه در سال اون فریضه زکات، سال زکوی اون زکات نبایستید حتی در یک ماهش این مال متعلق زکاتی باشه و الا این خارج از اون سال، سال از بعد از اون حساب میشه. اینجا اینجوریه، این 6 ماه رجب تا محرم درسته مالک 40 تا گاو شده است، مالک 120 تا گوسفند شده است با این ملک جدید، ولی به مقدار نصاب اول محجور است، مثل جلد کرد دستش گرفتن، متعلق زکات سابق است تا اول محرم، این باز بگذرد تا بشه سال نصاب دوم، بشه قید و موضوع اطلاق دلیل نصاب دوم، چون این قید در هر دلیل هر نصابی عقد شد. بنابراین اطلاق دلیل نصاب اول وارد و رافع موضوع اطلاق دلیل نصاب دومه و نصاب دوم مبدأش میشه، مبدأ حولش میشه از وقت انتهاء حول اول. این بیان فنی مطلب مشهوره که مطلب درستی هم هست، فقط این اشکال میمونه. خب طبق این بیان حالا یه اشکال میمونه در اون جایی که نصاب اون ملک جدید خودش هم نصاب باشه، اینو میذاریم بعد. اقوال که قول ششم بود در حقیقت، اقوال دیگری که ذکر شد چهار تا قول قبل از این قول مشهور ذکر کردیم. اون اقوال ها اشکالاش دیگه روشنه. قول عامه که خیلی بطلانش روشنه، اونها اصلا در اون ملک جدید حول شرط نکردن، همون حول نصاب اول کافی دونستن، اون که خیلی روشنه، خلاف اجماع هم گفتیم هست بطلانش. ولی اون دو سه قول دیگری که بود اونها قابل تأمل. یه قول این بود که ما بیایم حول را از اول مجموع حساب کنیم، اون قسمت اول را حذف کنیم، شش ماه اول را که مثلا مال نصاب قدیم بود، اول بود، ملک اول بود، او را نادیده بگیریم، از اول رجب سالها را حساب کنیم. و این جوابش روشنه که جا اطلاق دلیل نصاب اول را چگونه ما حذفش کنیم. دلیل نصاب دوم حذف میکنه نصاب قبلی را، ولی در زمان خودش، نه نصابی که از قبل حاصل شده باشه، بلکه اونجا برعکس همچون گفتیم اطلاق اول وارده بر دومی است. علاوه بر این که اجازه بدید چون میخوام زود تمام بشه بذارید اشکالاتتون رو بعد از بحث، علاوه بر این که این قول نتیجه خیلی عجیبی داره، اگه بنا بشه هر جا ما در وسط سال اثناء سال یه ملک جدیدی حاصل کردیم، بلاخ اون ملک اول با اینکه نصاب داشت هی لغو بشه، خب ما ممکنه وسط سال مالک ملک جدید شدیم، ملک اول لغو شد، نصاب اول لغو شد، سال اول لغو شد، سال این مجموع هم هنوز تمام نشده، یه چیز دیگه باز یه 10 تا دیگه شطور به مالک شد، نصاب سوم باز اینم لغو شد، و همینجور هر اثناء هر حولی اگر ما مالک یه چیزی شدیم که رفت به نصاب بعدی، هی نصاب های زکات های قبلی حذف میشه. این محتمل نیست، سال هایی بر ما خواهند برای مالکین خواهد گذاشت که هیچ زکات ندارد، چون یک حول کاملی بر یک نصاب نمیگذره مگر این چیزی اضافه بشه که اون در اضافهش هم مکمل نصاب لاحقش خواهد بود. این هم تالی فاصلیست که گفته شده، درست هم هست. بریم این که کسی قائل بشه که هر دو نصاب را اخذ کنیم، هم نصاب اول را هم نصاب دوم را، و نصاب دوم را از اول رجب حساب کنیم، زکاتش هم بدیم کاملا، یعنی زکات اون چیزی که مشترک هم هست هم داده بشه، که این نسبت داده شده بود به بعضی و مثلا طبق احتیاط هم هست. خب این هم اولا خلاف این بیانی که گفتیم، این معناش این نسبت در اون شش ماه خلاف قاعده ای که گفتیم و خلاف این نکته ای که حالا قشنگ توضیح داده شد و مشخص شد چگونه نصاب اول دلیلش وارد بر نصاب دوم و رافع موضوع شد. این معنیش این دلیل وسط شش ماه این 40 تا گاو هم از نصاب اول زکات گرفته، هم از نصاب دوم زکات گرفته، یعنی دو تا زکات در بعد یک سال متعلق شده به این در حقیقت، ولو به لحاظ بعض از سال خلاف اون استطالیست که گفته شد. این اولا، ثانیا این هم یه تالی فاصلی داره، این هم از اون طرف تالی فاصل داره. تالی فاصلی جبارد از اینه که عکس میشه که یک کسی ممکنه بارها بایستی زکات مالش بده، در ظرف دو سال 6-7 تا زکات بده. فرض کنید در اول سال 25 تا شطور داشت، اول محرم، یه ماه دیگه یه دونه شطور دیگه گرفت شد نصاب دوم بنت مخاص، 5 تا بایستی بده اول محرم برای 25 تا 5 تا گوسفند، اول سفر بایستی باز سال اون بنت مخاص درست میشه، بایستی اونجا یه بنت مخاص مال همه است، نه مال اون یکیه فقط، باز دو مرتبه از اون 25 تا بنت مخاص داده. فرض کنید ماه ربیع الاول هم 10 تا دیگه مالک شده، در همون سال اول شده 36 تا بنت لبون هم بایستی بده، پس سال دیگه تا آخرش هر چی که این اصناف سال اول مالک شده از نصاب های الهی همش رو باید زکات کل مال رو هی مکررن بده در ظرف دو سال، بلکه محتمل نیست. ولذا جمع بین هر دو به اون نحوی که در اسناد گفته شده که بعضی قائلان، که البته مشخص نیست حالا این بعض کیست، بعدم آیا از باب احتیاط گفته یا نه واقعا این رو میخواست استظهار کنه از عدده، این محتمل نیست، این تاری فاصله این چنینی داره. تقصید که مرحوم علامه گفته، سال اول همون 4 تا گوسفند رو مثلا میده، کسی که 22 تا گوسفند داشته 4 تا هم ماه رجب مالک شده 26 تا نصاب دوم، محرم رو میگه همون 20 تا زکاتش که 5 تا گوسفند 4 تا گوسفند کل 5 تا میل قبل زکات شاتون اون پرداخت میکنه، ولی از رجب تا رجب اینم سال مال اون 26 تاست، چون 4 تا رو مالک شد، رجب شد مکمل، بنت مخاز رو میده ولی نه کامل، بلکه منهای اون 20 تایی از این 26 تا که زکاتش داد. میگه حساب کنید ببینید 20 تا از 26 تا، یعنی 20/26 از بنت مخاز رو نمیده، 6/26 رو میده، چون برای 20 تاش دیگه اون زکات اول رو داده ولو در سال گذشته. باز از اول محرم تا محرم بعد خب داشته 26 داره، ولی خب 6 تاش زکاتش داده، اینجا باز بنت مخاز برش واجب میشه، منهای 6/26، چون برای 6 تا مثلا از اینا زکاتش در این ماه رجب داد، در اون 6/26 که داده بود، 6/26 که داده از این منها میکنه، 20/26 از بنت مخاز رو میده سر محرم بعد. باز رجب بعد هم همینجور، هر محرمی 20/26، هر رجبی بعد از سال محرم اول که 4 تا گوسفند میده، هر محرمی سر هر محرمی 20/26 از بنت مخاز رو میده و سر هر ماه رجبی در سال بعد، سالهای آینده 6/26 چیز رو میده. اینجوری آمده تقسیط کرده، تقسیط دقیق رو افراد، که ما عرض کردیم تقسیط رو زمان از ما هم ممکنه، بگیم نه همون سر محرم اصلا نده، همون سالش رو رجب قرار بده، فقط 6 ماهی که قبل از محرم تا رجب بود برای اون 20 تا که تا محرم میشه یک سالش اون و میشه 4 تا مثلا گوسفند، 2 تا گوسفند بده نصف سال دیگه، حسب زمان تقسیط کنیم، سالش هم دیگه یکی میشه دیگه، 2 تا سال نمیخواد، بعد هم همش همون 26 داره حساب بکنه و یه بنت مخاز بده. این هم یه نوع تقسیط ازمانی است، اون تقسیط افرادی است، اون تقسیط ازمانی است، برعکسش هم میشه کرد و همه سالها رو از محرم تا محرم قرار بده، فقط اون 6 ماه رجب تا محرم رو حساب کنه، اون رو پرداخت کنه، که اینها اولا خلاف این قاعده است که گفتیم، یعنی ما گفتیم مقتضی قاعده ورود اون قید رو عکس کردیم، نوبت به این نمیرسه، علاوه بر اینکه عرفی هم نیست این گونه استفاده دقیق و تقسیط، و مخصوصا که این نصاب ها فرائضش یکی نیستن، مساوی هم نیستن، فرق میکنن، و اشکالات از این قبیل هم تو این تقسیط هست. پس این اقوال هیچ کدومش قابل قبول نیست، میمونه اون قول ششم که اون قول یه وجاهتی داره، که مرحوم سیدم در ذیل گفت که و یحتمل الحاق به قسم ثانی، چون در قسم شق دوم، در این قول ششم بین دو شق قسم سوم تفصیل قائل شد، گفته شد اگر اون مکمل فی نفسه به اولاد تکمیل نصاب نباشه، مثل 11 تا گاو با اضافه 30 تا گاو، بله اونجا این درسته، خب همونیست که گفته شد، این مبدأ نصاب دوم از بعد از محرمه نه از اول رجب، چون در اول رجب قید این نصاب که در یک سال زکات بهش تعلق نخورد به اون نصاب نیست، و اطلاق دلیل نصاب اول رافع این قید است، وارد است، حاکم است، بلکه وارد است. ولی اگر اون نصاب بود فی نفسه، مثل اون دوتا مثال دیگری که زد ایشون، دوتا مثال دیگری که ایشون زد، که در اون دو مثال اینجوری فرض شده بود که این مال مثلا 20 تا مالک بود، 20 تا شتر مالک بود اول سال، و اول رجب 6 تا شتر دیگه مالک شد، اون 6 تا خودش هم نصاب لولا مکمل، اگر مکملیتش نبود و نصاب لاحق رو درست نمیگرد، 6 تا درش 5 تا هست، 5 تا نصاب اون فی کل خمس من الابل نصاب زکا شاد. این شق دوم گفته شده است، خب اینجا ما بگیم برای این دوم، این پنجتایی که در دوم اینجوری بگیم، بگیم اون 20 سالش محرمه، 4 تا زکات، 4 تا گوسفند زکاتشه، این 6 تا هم سالش رجبه، چرا لغو کنیم این را، بگیم اول رجب بالاخره این 6 تا مالک شد، مثل اونجاییست که اون 20 تا اگه ازش غصب میشد در وسط سال، اون 20 تا رو ازش غصب میکردن، همون وقتی که شش تا زکات شش تا چطور دیگه هم گیرش آمد؟ اون 20 تا اگه ازش خصم می‌کردن این شد این 6 تا زکات داشت یا نه؟ از اول رجب تا رجب دیگه قطعا زکات داشت، چون مالک 6 تا امکان تصرف هم درش هست، شرایط تعلق زکات داره، حول هم درش گذشت. میگذره سر 6 رجب آینده میباستی یک گوسفند زکاتش بده. اینجا هم همون رو پیاده کنیم، بگیم این دو تا مال برای مال اول سال خودش داره، نصاب اول 4 تا گوسفند میدیم برای اون 20 تا، برای این 6 تا هم از رجب تا رجب مالکش مالک، مانعی هم از تعلق این نصاب نیست، نصاب 5 تا فی کل خمسه، نه نصاب 26 تا فی کل خمسه تن من ابل زکاتون، این اینجا شامله. پس بنابراین یه گوسفند هم سر ماه رجب آینده از این بده میشه. حکم قسم دوم، برای هر کدوم یک سال مستقل خودش قرار بدیم، این سال همچون بچرخه. این وجه را گفتن آقایون این هم تمام نیست، مرحوم شدن گفته الاقوا، این ملحق به سومیش نه دومی، این ترتیب ملحق به دومی میشه. تو اینجوری پاسخ دادن، گفتن علتش اینه که این 6 تا درسته واجد 5 تا است، و اگر 5 تا و 6 تا تنها بود زکات داشت، ولی چون اینجا تنها نیست، بالاخره این 6 تا ضمن 20 تایی گذشته مملوک مالک شده، مکلف شده، شده 5 تا یا 6 تا ضمن 26 تا، 6 تا یا 5 تا ضمن 26 تا نصاب نیست، چون ما گفتیم دلیل نصاب بعدی نصاب قبلی رو لغو میکنه. 5 تا منفرد نصابه، نه 5 تا غیر منفرد. اینجا این 5 تا یا این 6 تا منفرد نیست، منظمه. پس به دقیقه اصلا این زکات این نصاب مستقل نیست، گفته مرحوم سید نصاب مستقل، ولی نصاب مستقل نیست، چون منظمه در ملکیت پنج، منظمه در ضمن 26 نصاب نیست در باب شتو. بنابراین اینجا دلیل زکات مثل 40 تا منظم ضمن 80 تا است. در اون بحث گفتیم زکات باید منفرد باشه تا بشه نصاب نیست، منفرد باشه تا بشه نصاب. این پاسخ دادن، این پاسخ تمام نیست. چرا؟ چون در ادله نصاب عنوان منفرد که نیامده. اون چی کامل اینه که اگر نصاب دوم شامل شد دیگه نصاب اول نصاب نیست، و اینجا نصاب دوم شامل نشده. نصاب دوم که عبارت بود از فی کل ستن و عشرین من الابل بنت مخاز، این فرض برای اینه که شامل نشد ماه رجب این را، ولو به جهت اون ورود نصاب اول که 4 تا گوسفند در بیستاست بر این نصاب دوم. پس نصاب دوم دلیلش اینجا شامل نشد، درسته این 6 تا منفرد نشد در ملکیت، منظم در ملکیت، جدا نیست ملکیتش، ولی در دلیل نصاب عنوان منفرد فی کل خمسته منفرد که نیامده بود تا بگیم صدق نمی کنه. فی کل خمسته لا یکون مشمولا للنصاب لاحق یکون زکاتو، اینجوری خیر عدم شمول نصاب بعدی است، چون شمول نصاب بعدی است که نصاب قبلی را از کار میندازه. اگر شامل نباشه به هر دلیلی، به دلیل تعارض، تساقط، ورود، پس این 6 تا 5 تایی که در این 6 تا هست مشمول نصاب دوم نشد در 6 ماه اول. حالا که نشد، پس لکل خمسه من الابل شاتون و زکات و شاته این شاملش میشه. قید نصاب اول عدم شمول نصاب دوم، نصاب لاحقه، نه عدم انضمام، نه انفراد. اگه انفراد قید بود آمده بود خوب بود این حرف، ولی انفراد قید نیست. اینجا چون دلیل نصاب دوم نمیتونه این رو بگیره، خوب پس نصاب دوم رو اینجا نداریم از ماه رجب تا اول محرم، چون اون قیدش نیست، نمیتونه بگیره اینجا، قید دیگرش نیست در حقیقت. این میتونه بگیره، نصاب اول میتونه بگیره تش فی کل خمسه من الابل، چون این میتونه بگیره، چون مانع از این اطلاق اون بود، اون مانع که از بین بره، یعنی اون شاملش نشه دیگه، این اطلاق دلیل نصاب اول اینجا مانعی نداره. پس این پاسخی که گفته شده اینجا اصلا ثبوتاً معقول نیست، هم مکمل باشه هم منزه هم مستقل. اگه مکمل شد دیگه مستقل نیست، اگه مستقل دیگه مکمل. این که انفراد و انضمام رو اخذ کردن، بله اگر انفراد و انضمام اخذ شده باشه در نصاب اول و نصاب دوم درسته، اینجا دیگه منظمه، دیگه منفرد نیست. اگر منظم شد دیگه اگر مکمل شد یعنی منظمه، پس دیگه منفرد نیست تا نصاب بشه. ولی دلیل نصاب اول که نگفته به قید انفراد این نصاب زکات داره، گفته هر جا این 5 تا بود و مشمول زکات دیگری نبود در اون حال زکات داره. خب این 5 تا شاملش میشه، این مشمول اون نصاب دوم نیست جهت ورودی که نصاب اول نسبت به اون 20 تا نسبت به اون دلیل نصاب 26 تا کرد، اون دلیل نصاب 26 دیگه اینجا شامل نیست. وقتی شامل نشد نصاب اول نیست شاملش میشه. بنابراین پاسخ پاسخ درست نیست که در کلمات بعضی از بزرگان آمده. از این جهت نمیتونیم جلوی اینو بگیریم، ولی زو بعضی فتوا دادن، بعضی هم احتیاط کردن گفتم در اینجا ملحق میشه به قسم دوم، چون دلیل نصاب دوم شامل این نیست، دلیل نصاب اول میتونه این 6 تا را یعنی 5 تا این 6 تا را شامل بشه. با اینکه ملکیتش منظمه نه منفرد، ولی انفراد که قید نبود، عدم شمول دلیل نصاب لاحق قیده در حقیقت، اینجا شامل نیست به جهت اون ورود گفته شد و مشهور هم قبول کردن. خیلی خوب، پس این شاملش میشه، میبایستی برای این سال جدید. این مطلب فن مقتضای صناعت همینه که گفتن احتیاط یا بعضی ها فتا دارن. فقط یک شبهه میاد اینجا، اون شبهه شاید سبب این بشه که باز بگیم فتوای ماتن درسته، این تفصیل هم تمام نیست. و اون شبهه اینه که لازمه این یه لازمه داره، این لازمه التزام بهش بعیده در فقه. با اونی که پس این آقا اگر فرض کنید اول هر سال وسط هر سال همینجوری 25 تا 25 تا 25 تا شطور مالک بود، هیچ وقت اینا به نصاب دوم و سوم و اینا نرسه، نصاب های لاحق نرسه، چون برای هر کدوم نصاب مستقل حساب میشه و هر سالی 6 ماه دومش اون دلیل نصاب لاحق دیگه شامل نیست. پس باستی به نصاب اول گرفتی نصاب فی کل خمسه است تمسک کنیم. هیچ وقت مکلف با این که در این طول این سالها اون ماده که نصابهای بعدی میشه رسد به سالهای بعدی قطعا مالک میشه، اصلا هیچ وقت برش بنت مخاز واجب نشه، هیچ وقت برش بنت لفون واجب نشه، هیچ وقت برش جزعه لازم واجب نشه. این محتمل نیست. به عبارت دیگر اینجا وقتی در وسط سال 25 تا مالک شد، یقینا اول محرم این آقا مالک نصاب بنت لبون هست، یا بلکه نصاب بنت نصاب جزعه هست، میشه 50 تا. میباید تو او رو پرداخت کنه، یعنی یک سال برش گذشت. این یقینه، این اطلاق شمول یقینه، این اطلاق معناش اینه که اینجا هم لغو در حقیقت، اون 6 تا لغو میشه و اون ملحق به همین قسم سوم نه قسم دوم. صلی الله علی محمد و آله.